کتاب مکاشفه با پیغامی به 7 کلیسا آغاز میشه. اگه شما فرصت داشته باشید تا تنها یک پیغام حیاتی به کلیسا بدید، چه موضوعی را انتخاب میکردید؟
اگر به یاد داشته باشید، مسیح پیغامی به 7 کلیسا میفرسته. وجه مشترک همه این پیغام ها توبه بود. اگر به وضعیت هر یک از این کلیساها نگاهی بیاندازیم، میبینیم که هر یک از اونها خصوصیت مثبت و شایان تقدیری داشتن. اما مسیح از مواردی که این کلیساها میبایستی از اونها توبه کنن، چشم پوشی نمی کنه.
شنوندگان گرامی، امروز با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرنا اصلان در خدمت شما عزیزان هستیم. توبه چیزی نیست که فقط مربوط به زمان ایمان آوردن به مسیح باشه و بس. توبه فرایندیه که به طور روزانه در زندگی ایمانداران اتفاق میفته. در این حال، توبه یکی از آثار بیداری روحانی واقعیه. در طول برنامه‌های قبلی، ما بیداری روحانی و اهمیت موضوعاتی چون فروتنی و صداقت رو در بیداری روحانی بررسی کردیم. در چند برنامه آینده، ما به بررسی موضوع مهم دیگه‌ای یعنی موضوع توبه خواهیم پرداخت.
همونطور که می‌دونید، ما در ادامه بررسی سری مطالعات خودمون درباره در طلب خداوند بودن هستیم. تا به حال دیدیم بیداری روحانی یک فرایند و یا پروسه است که در زندگی ما به وقوع می‌پیونده. درست مثل کشاورزی. در کشاورزی مرحله شخم زدن فرایندی که خودش شامل چند مرحله است که نیاز به زمان داره. از برنامه‌های قبلی تا به اینجا ما هنوز در فرایند شخم زدن دلهامون هستیم. ولی آیا قرار همیشه در این مرحله بمونیم؟ نه. مرحله شخم زدن اگرچه مرحله‌ای که زمان می‌بره، ولی بالاخره زمانی خواهد رسید که وقتش کاشتن بذره. کاشتن بذر در خاک قلب هامون. خاکی که سر فرصت زیر و رو شده، نرم شده، سنگ‌ها و قسمت‌های سخت اون خرد شده. من به شما قول میدم که اگر با صبر و تمنینه به این فرایند ادامه بدید و ناامید نشید، روزی میرسه که قطعاً به فصل درو و برداشت محصول هم خواهید رسید. همان محصولی که قبلاً دیدیم در کتاب هوشع، محصول پارسایی و عدالت نامیده شده. اگه به یاد داشته باشی در کتاب هوشع در فصل 10 آیه 12 دیدیم که کلام خدا میگه زیرا که وقت است که خداوند را بطلبید تا بیاید و بر شما عدالت یا پارسایی را بباراند. بنابراین در طلب خداوند بودن فرایندی که باید در اون صبر و حوصله به خرج بدیم تا خداوند بیاد و ما رو ملاقات کنه. حالا وقتی به موضوع توبه میرسیم، نظر ما نسبت به اون چیه؟ ما واقعا چه طرز فکری نسبت به مفهوم توبه داریم؟ توبه چیزیه که معمولا مردم مشکلی ندارن که درباره اون موعظه بکنن یا موعظه بشنوند و یا اینکه درباره اون با همدیگه صحبت کنن. در واقع تا جایی که درباره گناه و توبه صحبتی کلی ارائه داده میشه، ایرادی وجود نداره. ولی وقتی که صحبت توبه به توبه از گناهی خاص اشاره میکنه، یعنی وقتی مسئله شخصی میشه، مردم نسبت به اون حالت تدافعی نشان میدن. با این همه مسئله توبه مهمترین است در زندگی یک ایمانداره که او باید به صورتی شخصی و بسیار مشخص با اون برخورد کنه. بنابراین در طول چند برنامه آینده ما به موضوع مهم توبه خواهیم پرداخت و دوباره تاکید میکنم که بر حسب کلام خدا توبه در زندگی شخص ایماندار نقش حیاتی داره و به صورتی شخصی باید در زندگی هر یک از ما پیاده بشه. توبه هسته اصلی و مرکزی موعظه یحیای تعمید دهنده بود. کار یحیی آماده کردن راه برای آمدن مسیح خداوند بود. در متی فصل 3 آیه 1 می‌بینیم که کلام خدا درباره یحیی اینطور می‌نویسه. در آن روزها یحیای تعمید دهنده ظهور کرد. او در بیابان موعظه می‌کرد. ولی یحیی درباره چی موعظه می‌کرد؟ کلام خدا میگه او در بیابان موعظه می‌کرد و می‌گفت توبه کنید زیرا که پادشاهی آسمان نزدیک است. وقتی که مسیح وارد صحنه میشه، اولین چیزی که او هم دربارش موعظه میکنه توبه است. در متی فصل 4 آیه 17 کلام خدا میگه از آن زمان عیسی به موعظه این پیام آغاز کرد که توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. یحیی و مسیح هر دو موعظه کردند که توبه کنید چون پادشاهی آسمان در حال آمدن بود. ولی پادشاهی آسمان چه ارتباطی با توبه داره؟ یحیی و مسیح هر دوشون صحبت از پادشاهی آسمان می کنن. پادشاهی آسمان در واقع یک سیستم پادشاهی با قوانین، معیارها و استانداردهای جدیده. پادشاهی که خدا بر تخت سلطنت نشسته. هر دوی اونها در واقع تأکید می کنند که اگر می خوای وارد این پادشاهی بشی، باید از پادشاهی نفس، انسانیت کهنه و قوانین و استانداردهای اون توبه کنی. و قوانین و استانداردهای این پادشاهی جدید یعنی پادشاهی آسمانی رو در زندگیت اجرا کنی. ورود به این پادشاهی جدید نیاز به چرخش 180 درجه یعنی پشت کردن به قوانین و معیارهای زندگی قبل و رو کردن به قوانین و معیارهای زندگی جدید در مسیح داره. اونا میخوان بگن که تا به حال اگر همه اهداف و اعمال شما در مسیر معیارهای پادشاهی نفس خودتون بوده، از این به بعد مسیر شما کاملا عوض میشه و از حالا به بعد تابع پادشاهی جدید هستید که کاملا با پادشاه قبلی متفاوته. شما از پادشاهی نفس به پادشاهی مسیح منتقل شدید. مسیح در واقع وقتی میگه توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است، به ما گویزد میکنه که پادشاهی جدید در حال آمدنه و ورود به این پادشاهی مستلزم اونه که من و شما قلب جدیدی داشته باشیم، قلبی با تمایلات جدید، زندگی جدید که سبک و روش و نقطه نظرات اون با زندگی قبلی که تحت تسلط نفس بود متفاوته، زندگی که اصلاً اهداف و مقاصد کاملا جدیدی داره. و لب مطلب اینه که این پادشاهی تازه و آسمانی در دسترس توه، ولی تنها در صورتی که توبه کنی. در واقع من و شما باید به این مرحله برسیم که بخوایم زندگی تحت کنترل نفس و بدون مسیح رو ترک کنیم و وارد زندگی بشیم که مسیح بر تخت پادشاهی اون نشسته. پادشاهی کاملا جدید که برای ورود به اون باید از زندگی قبل توبه کرد. و این در واقع معنی مسیحی شدن یا ایماندار به مسیح بودنه. ورود به پادشاهی کاملا جدید. پادشاهی مسیح بر قلب ها. این پادشاهی جدید یا این ملکوت پادشاهی جدید داره که ما رو وارد قلمرو جدیدی میکنه. پادشاهی آسمان یک مذهب جدید نیست. چیزی هم نیست که ما تصمیم بگیریم اون رو به زندگی خودمون اضافه کنیم. پادشاهی آسمان یک قلمرو جدیده که تابعیت اون به ما واگذار شده. قلمروی با قوانین و معیارهای جدید. ما در واقع از قلمرو پادشاه قبلی به پادشاهی جدید منتقل میشیم. اما برای این انتقال ما باید توبه کنیم. یعنی چرخش 180 درجه، یعنی دور زدن و پشت کردن به قوانین پادشاهی قبل و بعد پذیرش قوانین و معیارهای جدید پادشاهی که مسیح پادشاه و قانونگذار اونه. پادشاهی جدید با پادشاهی جدید با قوانین و سبک و روش زندگی جدید، یک حیات جدید. و این چگونه شروع میشه و ادامه پیدا میکنه؟ با توبه. توبه در واقع یعنی تغییر مسیر زندگی. ما مسیح رو میبینیم که دائما این پیغام یعنی توبه رو موعظه میکرد. این پیغام هیچ وقت در صحبتهای مسیح محو یا متوقف نشد. او بعد از رستاخیز از مردگان و پیش از صعود به آسمان چندین بار خودش رو به شاگردان ظاهر کرد. در لوقا فصل 24 میبینیم که به شاگردان خودش تأکید کرد که از اورشلیم شروع کنند و به اسم او به توبه و آمرزش گناهان به همه قوم ها موعظه کنند. پیغامی که اونها میبایستی دربارش به همه ملل موعظه کنند چی بود؟ توبه و آمرزش از گناهان. اونها میبایستی درباره این پادشاهی جدید موعظه کنند. ولی چطور میشه وارد این پادشاهی آسمانی یعنی این پادشاهی جدید شد؟ از طریق توبه. دیدگاه بسیاری از معلمین کتاب مقدس به مأموریت عظیمی که مسیح در متی باب 28 آیه 19 به شاگردان خودش داد، یعنی رفته جمعی ملت‌ها را شاگرد سازید، آخرین پیغام او بود. ولی در واقع آخرین پیغام او به کلیسا در مکاشفه فصل‌های 2 و 3 اومده و مربوط میشه به توبه. اگر به یاد داشته باشید، مسیح پیغامی به 7 کلیسا میفرسته. وجه مشترک همه این پیغام‌ها توبه بود. اگر به وضعیت هر یک از این کلیساها نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم که هر یک از اونها خصوصیت مثبت و شایان تقدیری داشتند. اما مسیح از مواردی که این کلیساها می‌بایستی از اونها توبه کنن، چشم‌پوشی نمی‌کنه. برای مثال اگر به اولین کلیسا، یعنی کلیسای افسوس نگاه کنیم، می‌بینیم این کلیسا خصوصیات خوب و شایسته تعریف و تمجید زیادی داشت. مسیح صحبت از سخت کوشی و پایداری اونها می‌کنه. از حکمت و روح تمیز و تشخیص اونها تقدیر می‌کنه. از حساسیت اونها نسبت به تعالیم غلط و تداوم اونها در تعالیم صحیح تعریف و تمجید میکنه و از وفاداری و خلوص اونها نسبت به کلام خدا ابراز خرسندی میکنه. ولی در آخر به اونها میگه: اما این ایراد را بر تو دارم که محبت نخستین خود را نسبت به من ترک کردی. و بعد در آیه 5 پیغامی به اونها میده: بیادار که از کجا سقوط کرده ای؟ بیادار که از کجا سقوط کرده ای؟ یعنی در کنار همه چیزهای خوب و قابل تقدیر، در جایی تو سقوط کردی. ببین که در کجا سقوط کردی؟ در کجا وضعیت تنزلی و سقوط کرده ای داری؟ ببین در کجا سقوط کردی؟ و بعد ادامه میده که توبه کن، و اعمالی را که قبلاً به جا می آوردی دوباره انجام بده. وگرنه اگر توبه نکنی، خواهم آمد و چراغدانت را از آنجا که هست بر می گیرم. چراغدان یعنی محل اشاعه نور مسیح. وقتی که مسیح میگه چراغدانت را از آنجا که هست بر می گیرم، یعنی خدمتت را بی اثر و بدون ثمر خواهم کرد. مگر آنکه توبه کنی. پس عمل کلیدی برای داشتن خدمت پرثمر ایمانداران، توبه از چیزی بود که مسیح به اونها نشون میده. حالا بیایید به کلیسای پرغاموس در شروع آیه 17 نگاه کنیم. ایمانداران پرغاموس در شرایط بسیار دشواری به سر می بردن. اونها در جایی زندگی می کردن که مسیح اون رو پای تخت شیطان می نامه. شرایطی بسیار دشوار و ترسناک. مسیح ادامه میده: با این همه به من وفادار موندی و حتی در ایام آنتیپاس، وقتی که اون گواه امین که او رو در شهر شما که زیستگاه شیطان است کشتند، تو ایمانی رو که به من داشتی انکار نکردی. یعنی شخصی رو به خاطر من کشتند و شما در بین خودتون شهید مسیحی داشتید، ولی با این وجود ایمان خودتون رو انکار نکردید. واقعا چه کلیسایی؟ کلیسایی که در مقر حکومت شیطان به مسیح وفادار مونده. اما مسیح ادامه میده: با وجود این چند ایراد از تو دارم، و آن این که در کلیسا تعالیم غیر صحیح را که خیلی طرفدار بودن و برخلاف کلام خدا بودن رو قبول کردی. بله، پذیرش تعالیم غیر کتاب مقدسی پرطرفدار. مسیح در آیه 14 میگه: کسانی را داری که از تعالیم بلعام پیروی میکنند. بلعام نبی کاذبی بود که میخواست قوم خدا را به سوی سازش در اجرای اعمال غیر اخلاقی بت‌پرستان سوق بده. مسیح اینطور ادامه میده: از این گذشته کسانی را هم داری که از تعلیم نقولاویان پیروی میکنند، و اینها تعالیمی را در کلیسا رواج میدادند که بسیار پرطرفدار بود، ولی کاملاً به ضد تعالیم خالص کلام خدا بود. و بنابراین مسیح در آیه 16 به این کلیسا میگه: توبه کن، وگرنه به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیر دهانم با کسانی که این چنین تعالیمی رو رواج میدهند خواهم جنگید. این شمشیر دهان او چیه؟ شمشیر کلام خدا. و بعد نوبت به کلیسای تیاتیرا میرسه. در شروع آیه 19 مسیح به این کلیسا میگه من از اعمال تو، از محبت و وفاداری و خدمت و پایداری تو آگاهم. و در آیه 20 ادامه میده اما این ایراد را بر تو دارم که بر آن زن ایزابل نام، او که خود را نبیه میخواند، آسان میگیری. او که با تعلیم خود بندگان مرا میفریبد تا دست به بی‌عفتی بیالایند و از خوراک تقدیمی به بت‌ها بخورند. به آیات 21 تا 22 توجه کنید. به او مهلت داده ام تا از هرزگی توبه کند، اما به توبه تمایل ندارد. پس او را به بستر بیماری یا رنجوری خواهم افکند و آنانی را که با او زنا می کنند به رنجی عظیم گرفتار خواهم کرد، مگر اینکه از رفتن به راه‌های او توبه کنند. و بعد در رابطه با کلیسای ساردس می خونیم. مسیح در آیه اول فصل سوم میگه از اعمال تو آگاهم، آواز زنده بودنت بلند است اما مرده ای. و بعد در آیه 3 ادامه میده آنچه رو که یافته و شنیده ای به یاد آور، آن را نگاه دار و توبه کن. و بعد در رابطه با کلیسای بعدی یعنی کلیسای لاودیکیه، مسیح در آیه 15 میگه اعمال تو را میدانم، میدانم که نه سردی و نه گرم. مسیح در آیه بعدی ادامه میده میگویی دولتمندم و مال اندوختم و به چیزی محتاج نیستم و غافلی از این که چقدر تیره بخت و اسفنگیز و مستمند و کور و عریانی. مسیح مستقیماً به این کلیسا میگه که همه فکر میکنن که چه کلیسای غیور، درخشان و غنی هستی، ولی این با واقعیت خیلی فاصله داره. تو کلیسایی هستی که درگیر معضلات و اشکالات خاصی هستی که باید با اونها روبرو بشی و از اونها به طور جدی توبه کنی. مسیح در آیه 19 میگه من کسانی را توبیخ و تأدیب میکنم که دوستشان میدارم. پس به غیرت بیا و توبه کن. این عبارت یعنی توبه کن پیغامیه که در طول تمام کتاب مقدس مکررن مورد تاکید قرار گرفته. و سوال اینه که اگر مسیح بخواد به ما و یا به کلیسای ما پیغام بفرسته چه پیغامی خواهد داد؟ من فکر میکنم که پیغام اصلی او دوباره مکاشفه فصل 3 آیه 19 خواهد بود که میگه من کسانی را توبیخ و تأدیب میکنم که دوستشان دارم، به غیرت بیا و توبه کن. بله، آیا پیغام امروز مسیح به من و شما این نخواهد بود که به غیرت بیا و توبه کن؟ اما توبه چیه؟ و اصلاً توبه یعنی چی؟ کلمه توبه از واژه یونانی متانویا گرفته شده. این واژه در واقع از دو کلمه ساخته شده که وقتی که این دو کلمه در کنار هم قرار می گیرن معنی تغییر فکر رو می دن. پس توبه در واقع به معنی تغییر فکره. افکار ما نقش مهمی در زندگی ما ایفا می کنن. کلام خدا میگه زیرا انسان چنان که در دل خود فکر می کند خود او همچنان است. این طرز فکر ماست که طرز زندگی ما رو دیکته می کنه. در واقع این افکار ما هستند که طرز زندگی ما رو تعیین می کنن. اگر طرز فکر ما نسبت به چیزی عوض بشه اثر اون بر روش زندگی ما دیده میشه. و در واقع زندگی ما هم عوض میشه. امکان نداره که من و شما مدعی باشیم که توبه کردیم ولی زندگیمون تغییر نکرده باشه. چون توبه یعنی تغییر. تغییر طرز فکر درباره خودمون، تغییر طرز فکر درباره خدا، تغییر طرز فکر درباره گناه، تغییر طرز فکر درباره دیگران و غیره. توبه یعنی تحول فکری که در نهایت فکر ما رو تبدیل به فکر مسیح میکنه. تحولی که منجر میشه نظر ما مثل نظر خدا بشه. به طوری که از اونچه خدا کراهت داره و متنفره، ما هم با کراهت و تنفر برخورد میکنیم. و اونچه رو که خدا دوست میداره، ما هم دوست میداریم و پسندیده میشماریم. ما با این وضعیت به دنیا نیومدیم. طبیعت ما از بد و تولد طوریه که تمایل به گناه کردن داره. یعنی اون چه رو که خدا از اون کراهت داره ما دوست داریم و از اون چه خدا دوست داره ما متنفریم. و این طبیعت اصلی یا طبیعت نفس ماست. ولی وقتی که روح خدا وارد زندگی ما میشه تا در ما زندگی کنه، ما رو عوض میکنه و تبدیل میده. روح القدس در ما شخص جدیدی میآفرینه. او خواسته های ما رو عوض میکنه. زندگی ما با مسیح با توبه شروع میشه. و وقتی که ما با توبه و ایمان به سوی او میایم، او به صورتی ادامه دار به ما این هدیه ارزشمند رو عطا میکنه تا دائما در هم نظر شدن با خدا رشد کنیم. مسیح با تغییر دادن طرز فکرمون درباره خودمون، درباره اوضاع و شرایط موجود در زندگیمون و تغییر طرز فکر درباره خدا و گناه، زندگیمون رو کاملا دگرگون میکنه. توبه یعنی تغییر مسیر. یعنی اگر تا به حال مسیر خاصی رو طی میکردیم، حالا در مسیر دیگه‌ای قدم برمی‌داریم. در کلام خدا مخصوصا در عهد عتیق بارها عبارت بازگشت به سوی خدا تکرار شده. خدا مکررن به قوم خودش میگه به سوی من بازگشت کنید. به سوی من بازگشت کنید. این در حقیقت صورت عهد عتیقی توبه کنید در عهد جدیده. مثلا در ملاکی فصل 3:7 خدا میگه نزد من بازگشت کنید و من نیز نزد شما باز خواهم گشت. در مراسی ارمیا فصل 3:4 میخونیم بیایید تا راه‌های خیش را بسنجیم و آنها را بیازماییم. بیایید تا به سوی خداوند بازگشت کنیم. بازگشت به سوی خدا یعنی چی؟ در وهله اول ما معمولاً به سوی چیزی بازگشت میکنیم که اون رو ترک کرده باشیم و از اون دور شده باشیم. در کلام خدا وقتی قوم خدا از لحاظ روحانی پسرفت میکرد و یا سیر قهقرایی طی میکرد، دچار زنای روحانی میشد. چون در واقع به خدا که شوهر روحانی او بود خیانت میورزید و از او دور میشد. این تصویریه که عهد عتیق بارها برای ما ترسیم میکنه. خدا رابطه خودش رو با قوم خودش به رابطه محبوب و محبوبه یا دلداده و دلدار تشبیه میکنه که عاشق هم هستن و نسبت به یکدیگه مسئولیت‌هایی دارن. وقتی قوم خدا گناه میکردن و از خدا دور میشدن، در تصویری که خدا ترسیم میکنه اونها شبیه به محبوبه‌ای بودن که با رفتن به سوی محبوبان دیگه به محبوب یا شوهر اصلی و اولیه خودش خیانت میورزیدن و بنابراین مرتکب عمل زنا می شدن. مسیح هم در مکاشفه اصطلاح ترک محبت نخستین یا ترک عشق اولیه رو به کار می بره. وقتی ما واقعاً با خدا ملاقات می کنیم، می فهمیم که چقدر چیزهای دیگه رو بر خدا ترجیح دادیم و به دنبال اونها رفتیم و در اینجاست که خدا از ما دعوت می کنه که بازگشت کنیم و به اصطلاح عهد جدید توبه کنیم. وقتی او به ما میگه به سوی من بازگشت نما، در واقع اشتیاق قلبی او رو میرسونه که چقدر مایله رابطه ما با خودش رو به صورت عاشقانه اولیه برگردونه. او در واقع از ما میخواد که فکر و در نتیجه مسیرمون رو عوض کنیم. اگر تا به حال مسیری رو طی کردیم که از او دورتر و دورتر میشدیم، وقت اونه که برگردیم و با چرخش 180 درجه به طرف او مسیر زندگیمون رو عوض کنیم. عبارت به سوی من بازگشت نما قلب پر عشق و رحیم خدا رو آشکار میکنه. و این داستان من و شماست. وقتی که بارها و بارها به او گناه میورزیم و نسبت به او بیوفایی میکنیم، او در محبت و عشق عمیق و پایان ناپذیر خودش از گفتن این که به سوی من بازگشت نما خودداری نمی کنه. بنابراین دعوت خدا برای بازگشتن به سوی او و توبه در این حال که در برگیرنده گناه، خیانت و بیوفایی ماست، ولی بیشتر از اون توجه ما رو به قلب پر محبت، پر از رحمت و فیض خدا جلب می کنه. اگر به مزمور 119:59 نگاهی بندازیم، می بینیم که چگونه این آیه بازگشت مصمم نویسنده مزمور رو به تصویر می کشه. این آیه میگه به راه‌های خود اندیشیده ام و گام‌هایم را به سوی شهادات تو بر می‌گردانم. می‌شتابم و درنگ نمی‌کنم. او در واقع میگه به راه‌های خودم فکر کردم که چقدر متضاد با راه‌های تو هستن. پس خداوند توبه می‌کنم. بر می‌گردم و در واقع مسیر خودم رو 180 درجه عوض میکنم و قدمهای خودم رو به طرف تو و معیارهای تو میچرخونم، معیارهایی که در کلام تو نوشته شدن، و این یعنی توبه. ما نمیتونیم به سوی خدا برگردیم مگر اینکه به چیزهایی که عشق و محبت ما رو نسبت به خدا رو بودن پشت کنیم و به این ترتیب دل ما از بندگی بت‌ها به خدا و خدمت و پرستش او برگردونده میشه. پس توبه تجربه یک بار برای همیشه نیست که اول ایمان آوردن به مسیح صورت بگیره و تموم بشه. نه، توبه در واقع نقطه نظر دائمی قلبی ماست. توبه روش و سبک زندگی یک ایمان داره. سوال اصلی این نیست که ما از خودمون بپرسیم آیا توبه کردم؟ سوال صحیح اینه که آیا من دائما در حال توبه هستم یا نه؟ آیا در حال حاضر یک آدم توبه کار هستم؟ آیا قلبی توبه کار نسبت به خدا دارم که دائما در حال ارزیابی خودشه تا ببینه که آیا راه ها و روش ها و سبک زندگیش با خدا هم مسیره یا نه؟ و وقتی که میبینم مسیر من با خدا یکی نیست، آیا دوباره به سوی او و راه های او بازگشت بکنم؟ این همون نقطه نظر قلبیه که دائما به خدا میگه ای خداوند، هر چیز گناه آلودی رو که امروز به من نشون میدی، همین الان بر اون پشت میکنم و به سوی تو باز میگردم. و این باید راه و روش ما نه فقط امروز، بلکه فردا، پس فردا، ماه آینده و بالاخره همه روزهای زندگیمون باشه. این روش زندگی یک توبه کار حقیقیه. برای همین توبه یکی از بنیادی ترین بخش های زندگی مسیحیه. ما با توبه زندگی مسیحی رو شروع می کنیم و با توبه هم به اون ادامه می دیم. در عبرانیان فصل 6 آیه 1 نویسنده این رساله خوانندگان رو تشویق و ترغیب می کنه تا از مسائل ابتدایی ایمان مسیحی به درجات بالاتر ارتقا پیدا کنن. یکی از این موارد توبه است. این آیه میگه پس بیایی تعالیم ابتدایی درباره مسیح را پشت سر نهاده به سوی کمال پیش برویم. منظور نویسنده اینه که در حالی که به الفبای ایمان اهمیت زیادی باید قائل شد، ولی باید به سوی رشد بیشتر هم تلاش کرد. بنابراین توبه یکی از موارد بنیادین به شمار میره که نه تنها با اون شروع میکنیم، بلکه در اون ادامه داده و بیشتر و بیشتر و بیشتر هی رشد میکنیم. همانطور که قبلا گفتیم، توبه یعنی تغییر طرز فکر. طرز فکری که خواه ناخواه بر روی اعمال، طرز رفتار و سبک زندگی ما اثر مستقیم داره. آیا به یاد دارید وقتی که یحیای تعمید دهنده در کنار رود اردن مشغول تعمید بود، چه پیغامی داد؟ اگر به انجیل لوقا فصل 3 مراجعه کنیم، میبینیم که خطاب به جماعتی که برای تعمید نزد اون میان میگه ای افعی زادگان، چه کسی به شما هشدار داد تا از غضبی که در پیش است بگریزید؟ در واقع او به مردم میگه آیا شما فقط در فکر این هستید که از داوری و جهنم در امان باشید؟ او در آیه 8 میگه ثمرات شایسته توبه بیاورید. یعنی موضوع مهم اینه که توبه شما حقیقی باشه و توبه حقیقیه که ثمر بیاره. اگر شما واقعا افرادی توبه کار هستید، ریختن آب بر سر شما کافی نیست، زیرا تعمید به تنهایی نشانه توبه قلبی شما نیست. اگر شما واقعا متعلق به پادشاهی و قلمروی مسیح هستید، زندگی شما باید شبیه کسی باشه که تبعیت این پادشاهی رو داره. یحیی در واقع به اونها میگه اگر شما یک توبه کار حقیقی هستید، پس قلبی جدید، با خواسته های جدید، طرز فکر جدید، معیارهای جدید و سبک زندگی جدید خواهید داشت. در اینجاست که جماعت از او میپرسند پس چه بکنیم؟ و یحیی به صورت خاص به اونها پاسخ میده. اگر کسی دو جامه دارد، یکی را به آن که ندارد بدهد. آن که خوراک دارد نیز چنین کند. قطعا منظور او این نبود که اگه کسی این کارها را انجام بده حتما توبهش واقعیه. منظور یحیی اینه که اگر تا به حال سبک زندگی و تمایلات تو طوری بود که اگر دو جامه داشتید نفس تو به تو میگفت که فقط به فکر خودت باش، جامعه خودت رو فقط برای خودت نگه دار. حالا طرز فکرت رو عوض کن، مثل خدا فکر کن و به اون که خوراک نداره هم بده، چون این روش خداست. از طرفی خراجگزاران و باجگیران هم از او سوال میکنن ما چه بکنیم؟ و دوباره به اونها میگه که طرز فکر شما باید عوض بشه. اگر از مردم زیاد پول میگرفتید، از اون توبه کنید و مسیر خودتون رو به سوی طرز فکری که خدا نسبت به پول شما داره عوض بکنید. در واقع از طرز فکر نفس و زندگی قبلیتون توبه کنید و طرز فکر خدا رو جایگزین کنید. این طرز فکر جدید حتماً بر روش و سبک زندگی شما اثر خواهد گذاشت. و اگر نه، توبه تو توبه ای حقیقی نیست. چون توبه ای که سبک و روش زندگی ما رو تغییر بده، اون توبه واقعیه. و این سوال برای من و شما مطرحه که آیا من و شما توبه کاری حقیقی هستیم؟ ریچارد اوون رابرتس، نویسنده مسیحی، میگه توبه حقیقی بر تمامیت وجود انسان اثر میگذارد. سبک زندگی او را به طور کامل تغییر میدهد و این حرکت هیچگاه متوقف نمیشود. آیا توبه من و شما بر همه زندگی ما تأثیر گذاشته؟ آیا سبک زندگی ما رو تغییر داده؟ آیا توبه در زندگی ما یک بار برای همیشه بوده و متوقف شده؟ و بالاخره آیا من و شما توبه کاری حقیقی هستیم؟
این که من و شما توبه کاری حقیقی باشیم مسئله است بسیار جدی. در برنامه امروز دیدیم که چرا توبه حقیقی اینقدر مهم و ارزشمنده. کلام خدا به ما نشون میده اگه ما توبه حقیقی و دائمی در زندگیمون نداشته باشیم، هیچگاه در مسیح رشد نخواهیم کرد. در برنامه آینده به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com، www.factministries.org، www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.